ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه پنجم بهمن 1399. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو.
ممنونم رضای عزیز. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز شنبه 4 بهمن برای نخستین بار با مئیر بن شبات، مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، تلفنی گفتگو کرده است. طبق این گفتگو و بر پایه این گزارش، به زودی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح ابراهیم بین امریکا و اسرائیل مذاکره خواهد شد که این توافق صلح به عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل برمیگردد. در همین حال بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد به همراه یک هیئت اسرائیلی در ماه فوریه عازم واشنگتن خواهد شد تا با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران گفتگو کند. این رسانه میگوید اسرائیل از دولت بایدن خواهد خواست توافق احتمالی با ایران شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم و توقف استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته باشد. حدود 3500 معترض که روز شنبه در حمایت از آزادی الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به خیابان‌ها آمدند، دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان این تظاهرات نیروهای پلیس با ده‌ها هزار تظاهرکننده‌ای که در سراسر شهرهای مهم روسیه به خیابان‌ها آمده بودند، درگیر شدند. بنابر همین گزارش، تعدادی از معترضان نیز زخمی شدند که دست کم یک زن بر اثر جراحات وارده در بیمارستانی در سن پترزبورگ تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته است. اعتراضات روز شنبه گسترش بی‌سابقه‌ای در شهرهای روسیه به خود گرفت و ده‌ها هزار نفر در بیش از 100 شهر این کشور به خیابان‌ها ریختند. خلیج گرگان، بزرگترین خلیج دریای خزر و یکی از مجموعه‌های ارزشمند زیست محیطی در سطح جهانی، بر اثر بی‌توجهی در حال خشک شدن کامل است. به گزارش ایرنا، حدود 27% از حساس‌ترین واحد اکولوژیکی خلیج گرگان که ارزش آن بیش از 80% ارزش زیستگاهی تمام این خلیج بوده، به کلی خشک شده است. حمید علیزاده لاهیجانی، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، با اعلام این خبر گفته با بی‌توجهی‌های فعلی این خلیج به زودی به یک تالاب مرطوب داخلی تبدیل می‌شود. خلیج گرگان در سال 1354 به عنوان نخستین مجموعه تالاب بین‌المللی جهان در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر ثبت شده است. مهدی قائدی، مهاجم 22 ساله تیم فوتبال استقلال و تیم ملی ایران، به عنوان بهترین بازیکن جوان حاضر در قاره آسیا در سال 2020 انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این انتخاب از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و با برگزاری یک نظرسنجی از کارشناسان و هواداران فوتبال در سطح قاره انجام شده. در این نظرسنجی 9 بازیکن دیگر بعد از مهدی قائدی، از جمله مهدی عبدی از پرسپولیس، وندو جایه از اولسان کره جنوبی، تاکهیرو تومیاسو بازیکن ژاپنی باشگاه بولونیای ایتالیا و تاکفوسا کوبو بازیکن ژاپنی باشگاه رئال مادرید اسپانیا نیز حضور داشتند. و خبر آخر این که پس از ورود هواپیماهای جنگی چین به حریم هوایی تایوان، ایالات متحده از پکن خواست فشار بر تایوان را متوقف کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه روز شنبه خود گفت واشنگتن از پکن خواسته است به جای فشارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بر تایوان، با نمایندگان منتخب آن کشور گفتگوی سازنده برقرار کند. وزارت دفاع دولت تایپه میگوید چین روز شنبه با 8 بمب افکن و 4 جت جنگنده وارد حریم هوایی تایوان شده و سامانه دفاعی آن کشور پس از شناسایی و هشدار به آنها به حالت آماده باش درآمده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود ایالات متحده به حمایت از تایوان ادامه می‌دهد تا این کشور توان دفاعی خود را حفظ کند.
سپاسگزار از تو امیر پوریا. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. هشدار ستاد مقابله با کرونا درباره 6 استان و افزایش تعداد بیماران زیر 18 سال در تهران. گفتگوی تلفنی مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا در مورد ایران و برجام. آیا اسرائیل آمریکا را با خود همراه خواهد کرد؟
برخلاف اون مشکلی که آقای اوباما داشت که بعد از اینکه اون برجام رو تصویب کردن با مخالفت کشورهای عرب به اسرائیل روبرو شد، این بار سعی میکنن که توافق اینها رو از قبل به دست بیارن.
بیش از 3000 نفر دیروز در تظاهرات اعتراضی گسترده در روسیه علیه ولادیمیر پوتین بازداشت شدند.
تظاهرات دیروز مطمئنن آقای پوتین رو به اندیشیدن وامی داره، برای شاید نخستین بار.
همه اینها و بیشتر از اینها و علاوه پیام‌های تلفنی شما در کمتر از 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. در ایران مقام‌های بهداشتی یک بار دیگر در مورد روند صعودی آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا هشدار داده و گفتند این آمارها به ویژه در 6 استان کشور نگران کننده است. این در حالی است که هنوز وضعیت واکسیناسیون در ایران مشخص نیست و مسئولان در مورد اینکه تا به نتیجه رسیدن واکسن داخلی قرار است چه واکسنی از کدام کشور خریداری شود، حرف‌های متناقضی می‌زنند. همکارم سپیده بهکام پشت خط ارتباطی برنامه است تا ما رو در جریان تازه ترین خبرها بگذاره. سپیده، چه خبر؟
بذار اجازه بده ابتدا به آمارها شروع بکنم که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده و بر اساس اون 89 نفر دیگر هم در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در همین مدت 5945 نفر هم به این ویروس مبتلا شدند در ایران. البته آمارهای رسمی وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل و کارشناسان هست و بارها گفته شده که آمارهای واقعی تا چند برابر آمارهای رسمی است. اما در حالی که همین آمارهای رسمی وزارت بهداشت روند نسبتاً ثابت و رو به کاهشی رو نشون میده، برخی مسئولان نسبت به سیر صعودی آمارها هشدار دادن، از جمله محمد رضا ظفرخندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی که گفته آمار مراجعه بیماران مبتلا به کرونا صعودی شده و این افزایش شمار مبتلایان و مراجعان برای دریافت خدمات درمانی رو او نگران کننده خوانده و به این دلیل گفته که میتونه اینها باشه که مردم در تجمعات حاضر شدن و همچنین به سفر رفتن. این موضوع بسیار نگران کننده هست در به گفته او 6 استان. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم اشاره کرده به رشد 47% ترددها نسبت به اول دیماه و درباره وضعیت کرونا در استانهای تهران و اصفهان و همچنین در شهر کاشان هشدار داده. در همین حال معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران نادر توکلی ابراز نگرانی کرده از بدتر شدن شرایط و گفته احتمالاً از اواسط بهمن بدتر هم خواهد شد. او این نکته رو تاکید کرده که در 2-3 ماه اخیر میزان بروز بیماری در کودکان و نوجوانان زیر 20 سال به شکل نگران کننده زیاد شده و اگرچه به گفته او در این رده سنی بیماری زیاد شدت نداره، اما این مشکل وجود داره که بتونن به افراد بالاتر در سنین بالاتر منتقل بکنن. و یک مورد دیگر هم سعید نمکی امروز در بازدیدی که رضا داشت از ستاد پلیس راهنمایی و رانندگی سخنرانی کرد و تاکید کرد که چرخش ویروس از کردستان به مازندران و از هرمزگان به خراسان شمالی داره به گفته او طوفانی درست میکنه که به گفته او نگران کننده است و باید سختگیری هایی در این زمینه اعمال بشه. رضا،
سپید اشاره کردی به صحبت های آقای نمکی در ستاد پلیس راهنمایی. بخشی از صحبت هاش به موضوع واکسن اختصاص داشت. دقیقاً چی گفت آقای نمکی؟
درسته، در صحبتهاش گفت که قبل از رسیدن واکسن تولید داخل واکسن رو از منابعی که البته اشاره هم نکرد آقای نمکی، ولی گفتش که از منابع دیگر ما تأمین کردیم که تزریق بکنیم و بعد ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی در مورد اینکه واکسیناسیون رو با واکسن وارداتی پیش از رسیدن واکسن تولید داخل انجام بدیم، در واقع براش منعی قائل نشده و گفتش که آقای خامنه ای فقط درباره برخی از کشورهای هدف توصیه هایی کرده که ما هم قبلا مورد توجه قرار داده بودیم. اشاره بود به صحبت‌های علی خامنه‌ای اواسط دیما که گفت که واکسن آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی رو نباید خرید و به هر حال آقای نمکی گفته که در روزهای آینده اولین پارت‌های واکسن وارداتی کرونا رو از به گفته او منابع مطمئن وارد می‌کنیم. باز توضیح نداد که این منابع کدوم منابع هستن، از کدوم کشورها. ولی اونطور که مینو مهرز عضو ستاد مقابله با کرونا پیش بینی کرده، احتمالاً قرار هست که واکسن از سوئد وارد بشه. اما باز یک تناقضی وجود داره در صحبت مقامات، به خاطر اینکه مثلا پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که احتمالاً نخستین محموله از چین وارد میشه و دبیر ستاد مقابله با کرونا حمیدرضا جمشیدی دیروز گفت که به احتمال زیاد واکسن از دو کشور چین و هند وارد میشه. به هر حال زد و نقیز هست گفته هاشون. یک بار هم در مورد واکسن ساخت ستاد اجرایی فرمان امام که یک نهاد حکومتی زیر نظر رهبر هست بگم که رئیس مرکز اطلاع رسانی این ستاد گفته 21 داوطلبی که واکسن کرونا رو تزریق کرده بودن وضعیتشون مساعد هستش، بنابراین چون در سلامت هستن حالا مجوز صادر شده برای اینکه روی 14 داوطلب دیگر این واکسن امتحان بشه. رضا
ممنونم ازت سپیده بهکام. در مجله شامگاهی یک بار دیگه باز هم خبرهای تازه رو از سپیده میشنویم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دیروز شنبه برای نخستین بار با مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. طبق این گزارش میر بن شبات، مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جیک سالیوان توافق کردند که به زودی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل مذاکره کنند. یوسی کوهن رئیس موساد هم ماه آینده همراه یک هیئت اسرائیلی در سفر به واشنگتن با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران مذاکره خواهد کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و دیدگاه او رو در مورد سرنوشت مذاکرات آتی اسرائیل و آمریکا بر سر ایران جویا شدم. علی صدرزاده:
اون چی که روزنامه ها و وبسایت های اسرائیلی می نویسن ظاهرا خیلی امید دارن، چون به هر حال دولت جدید آمریکا اعلام کرده که هر گونه توافقی رو که قرار است با ایران انجام بگیره بدون مشاورت با همپیمانان آمریکا انجام نخواهد گرفت. و این تفاوتی است بین این برجام و برجام آقای اوباما. آقای سالیوان قبلا هم با همکارانش در آلمان، فرانسه، انگلستان و کره جنوبی تماس گرفته و حالا هم با اسرائیل تماس میگیره و من حتی میتونم تصور بکنم که با کشورهای خلیج فارس تماس میگیره، چون به هر حال برخلاف اون مشکلی که آقای اوباما داشت که بعد از اینکه اون برجام رو تصویب کردن با مخالفت کشورهای عرب به اسرائیل روبرو شد، این بار سعی میکنن که توافق اینها رو از قبل به دست بیارن و از نوشته های روزنامه های اسرائیلی ابراز رضایت میشه و میگن این اولین تماس مستقیمی است که ما تونستیم با دولت بگیریم. و همونطور شما گفتید تماس های آینده هم با مسافرت رئیس موساد و غیره انجام خواهد گرفت.
خب آقای سرجزاده، این نگاه اسرائیلی هاست که شما میگین خیلی امیدوار هستن و به نظر میرسه برجام آتی و برجام در دوران باراک اوباما تفاوت خواهند داشت، اما سیاست جو بایدن در قبال اسرائیل به نظرتون همون سیاستی خواهد بود که در دوران باراک اوباما وجود داشت و آقای نتانیاهو هم از اون راضی نبود، یا آقای جو بایدن هم به نوعی میشه گفت که به تحلیل اسرائیلی ها و رسانه های اسرائیلی میتونه تصمیمش نزدیک باشه؟
جو بایدن متفاوت خواهد بود با آقای اوباما، به خصوص اگر وزیر امور خارجه‌اش نگاه کنید. ایشون آقای بلینکن یکی از کسانی است که به مسئله اسرائیل، به مسئله هولوکاست، به مسئله یهودی ها بسیار بسیار وارد هست. به همین علت اصلا در یه خانواده یهودی بزرگ شده، به همین علت خیلی حساسیت داره نسبت به مسئله اسرائیل، امنیت اسرائیل، و من فکر کنم فرق خواهد کرد با اوباما و در ساختمان آن چیزی که آقای ترامپ به جا گذاشته، یعنی بردن سفارت آمریکا به قدس، شناختن بلندی‌های جولان به عنوان سرزمین اسرائیل، در این زمینه‌ها تغییری نخواهد داد و احتمالش زیاد هست که در پشتیبانی از فلسطینی‌ها بیشتر از آقای ترامپ بکوشه. جالب این است که همین امروز فلسطینی‌ها اعلام کردند که انتخابات آینده‌شون انجام خواهد گرفت، و سوال این که چرا انتخابات فلسطینی‌ها قرار برگزار بشه، تمام روزنامه‌های فلسطینی نوشتن این به خاطر دولت جدیدی است که در سر کار آمده.
آقای صدرزاده، یکی دیگه از محورهای گفتگوی مشاوران امنیت ملی اسرائیل و آمریکا در مورد عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل بوده. به نظرتون این روند عادی سازی در دولت جو بایدن به چه ترتیبی ممکنه پیش بره؟
همه مسئولان آمریکایی که الان دارن رفته رفته سر کار میان و تایید میشن از جانب سنا، همشون تقریبا اعلام کردن که ما باید این اونجاست که به توافق ابراهیم معروف شده، یعنی نزدیکی اسرائیل به عرب رو بهش دامن بزنیم، ازش پشتیبانی کنیم. این به نفع سیاست آمریکا در منطقه است، بیشتر از اون چیزی که حتی میتوانست به نفع سیاست ترامپ باشه. اگر آقای بایدن میخواهد برود و خیلی از مسائل را از طریق مذاکره حل بکنه در منطقه، مذاکره اسرائیل با کشورهای عرب میتونه وسیله خوبی باشه. یک روزنامه اسرائیلی حتی پیش بینی کرده یا گمانه زنی کرده که امکان داره که حتی دولت بایدن عربستان رو تشویق بیشتری کنه برای مذاکره. یعنی در مسئله مذاکره عرب با اسرائیل چیزیست که همانقدر مورد توافق بایدن هست که ترامپ، ولی احتمالاً از نظر شکل و فرم و مسئله ارائهش تفاوت خواهد داشت با زمان ترامپ.
علی صدرزاده بود، کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه و اعراب در آلمان. دیروز شنبه ده‌ها شهر روسیه شاهد تظاهرات اعتراضی هواداران الکسی نوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین بود و نیروهای امنیتی بیش از 3000 نفر را بازداشت کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، تظاهرات دیروز در شهرهای مختلف روسیه برای آزادی الکسی نوالنی برگزار شد و بیش از 15000 نفر در تجمع اعتراضی در مسکو حضور داشتند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اقدام روسیه در بازداشت هزاران نفر از معترضان حامی الکسی نوالنی را به شدت محکوم کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند، و درباره احتمال خطر این اعتراض‌ها برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از او پرسیدم. تورج عطابکی:
اجازه بدید بگم که چند هفته پیش وقتی که آقای پوتین مصاحبه مطبوعاتی داشت و خبرنگاری از او پرسید که چه خطری شما رو تهدید میکنه از سوی ناولنی و چه فکر میکنید درباره اون، تسخری زد و گفت اصلا ما بهش نمی اندیشیم. حتی آقای پوتین نام ناولنی رو هم به زبون نیاورد. اما تظاهرات دیروز مطمئنن آقای پوتین رو به اندیشیدن وامی داره. برای شاید نخستین بار چنین جمعیتی در چنین گستره جغرافیایی، از ولادیویستوک توی سیبری گرفته تا کالینینگراد در بالتیک، از سن پیترزبورگ شمال تا اوفا، همه اومدن تو خیابون. البته همه، منظورم این که یک جمعیت بسیار پرشماری اومدن تو خیابون که کم سابقه بود در تاریخ معاصر روسیه، و همه، چه اونهایی که هوادار ناولنی بودند و چه اونهایی که هوادار نبودند، یک صدا این که پوتین باید بره و نقطه پایانی گذاشته بشه بر این فساد گسترده رو در حقیقت فریاد زدن. بنابراین من گمان میکنم در حال حاضر ما با یک چرخش مطرحی در سیاست پردازی ها، هم از سوی اپوزیسیون و هم از سوی قدرت، حلقه کوچک کرملین مواجه خواهیم بود.
آقای عطابکی، حالا به غیر از هواداری از الکسی ناوالنی، زمینه های اجتماعی و اقتصادی که میتونه اعتراض علیه پوتین رو نسبت به گذشته شدت بیشتری ببخشه در روسیه چقدر قویه؟
نخوش در بیش از همه فساد گسترده. این فساد گسترده است که در حقیقت کمر اقتصاد و سیاست روسیه رو داره میشکنه. این فساد گسترده همانی بود که اتحاد جماهیر شوروی رو به زانو در آورد و باز دوباره داره تاریخ تکرار میشه. همینجا اشاره کنم که در چند روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که بازدید کنندگانش به 70 بالای 70 میلیون رسیده، 75 میلیون رسیده و این فیلم حکایت میکنه از یک کاخ بسیار مجلل که آقای پوتین برای خودش در کرانه دریای سیاه ساخته، در کشوری که 23% جمعیتش از در حقیقت اون خدمات آبرسانی فاضلاب برخوردار نیستند. این جمعیت نمیتونه به سادگی بپذیره که چنین فسادی در حقیقت با این ابعاد افلاطونی در کشور جاری باشه. البته همینجا اشاره کنم تحریم ها، فشار اقتصادی که روی روسیه آمده، بیماری کووید 19 که جانکاهه و هر روزه صدها تن از شهروندان جمهوری فدراتیو روسیه رو به خاک میاندازه رو نباید نادیده گرفت.
آمریکا دیروز سرکوب معترضان توسط پلیس روسیه و بازداشت هزاران نفر رو محکوم کرده. واکنش جامعه جهانی چه تأثیری ممکنه بر این ناآرامی‌ها داشته باشه آقای عطابکی؟
ممکنه بلافاصله تأثیر آنچنانی نداشته، اما زمینه رو برای تعامل روسیه با جهان خارج در روابط بین الملل تنگ و تنگتر میکنه. اتحادیه اروپا هم پا پیش گذاشته. آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرده که فردا یعنی دوشنبه اتحادیه اروپا تشکیل جلسه خواهد داد و به مسئله اعتراضات روز شنبه دیروز در روسیه خواهد پرداخت و زمینه رو برای اعمال تحریم‌های تازه، تحریم‌های کاملا گزینشی علیه دولت مردان روسیه به دیده خواهد گرفت. سازمان‌های حقوق بشری هم صدای خودشون رو بلند کردن و بنابراین زمینه برای در حقیقت مانور دولت مردان روسیه به ویژه حلقه کوچک کرملین بسیار محدود تر خواهد شد.
و آقای عطابکی یک پرسش هم در مورد آنچه که در انتظار الکسی ناوالنی خواهد بود، در روزهای آینده یا در ماهای آینده باید منتظر چه تصمیمی از طرف ولادیمیر پوتین باشیم برای آقای الکسی ناوالنی؟
به نقد آنچه که دادستانی روسیه اعلام کرده علیه ناوالنی و یاران ناوالنی پرونده جنایی میخوان باز کنن، در فرهنگ روسیه باز کردن پرونده جنایی یعنی در حقیقت محکومیت های بسیار بلند مدت. میتونن در حقیقت ناوالنی و یارانشون رو برای سالها پشت میله های زندان نگه دارن، میتونه سرنوشت بسیار تلختری مثل ترور در انتظار آقای ناوالنی باشه، همینجور که سالها پیش ما یکی از برجستگان اپوزیسیون آقای نمسوف رو دیدیم که در خیابان‌های مسکو به خاک انداختن. اما به داوری من این پایان ماجرا نخواهد بود. از طرف دیگه ما میدونیم که اپوزیسیونی در حال حاضر در روسیه داره شکل میگه، به ویژه با این رهبری که در چند روز گذشته آقای ناوالنی با بازگشت شجاعانش به روسیه اعلام کرده که میتونه به تدریج مشروعیت حکومت آقای پوتین رو زیر سوال ببره و پاره ای از نهادهای غیر حکومتی در روسیه رو به هواداری از معترضان واداره.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند. اگرچه هنوز تا پایان برنامه وقت داریم، اما بشنویم حرف اول و آخر این برنامه رو که چیزی نیست جز صدای شما.
جناب آقای ظریف که اومدی میگی که ایران باید تصویر نهایی روابط با آمریکا رو روشن کنه، خواستم به شما بگم ایران اگه به رابطه با آمریکا برگرده، اون وقت آقای خامنه‌ای جنایات و ظلمش و آدم کشیش و تقصیر کی بندازه؟ این مردم آزاری، این سرکوب، اینا همش به خاطر، اینا همش شدنیه به خاطر آمریکا که ما آقای خامنه‌ای بکشه بگه آمریکا، تقصیر آمریکاست، اینا آمریکایی بودن. و اگر نه شما این جنایات رو اگه آمریکا بیاد با ما صلح کنه، ما دیگه تقصیر کی بندازه آقای خامنه ای این جنون قدرت و این دیکتاتوری ظالمانه رو؟ این کشدار دست جمعی رو، اون وقت آقای خامنه‌ای نمیتونه توجیه کنه اگه شما با آمریکا رابطه داشته باشید. مسئله اینه.
بیاین یک روز تمام پیام هایی که برای شما میذارن بدون سانسور، بدون اون چیزی که دوست دارید، بیاین همه رو پخش کنید. اونهایی که مؤدبانه است، اسای ادبی توش صورت نمیگیره، پخش کنید. من قول شرف به شما میدم 5% هم طرفدارا نیستن، نه به دلیل اینکه اینهایی که صحبت میکنم مثل من طرفدار جمهوری هستن، به دلیل اینکه ضد شما هستن. هیچ کدوم از اونا طرفدار، چون واقعیتو میگن. استنباط مردی گذشت او دوستان عزیز، گذشت 100 سال پیش. الان گامای سیاسی خیلی سری شده، مردم عقلشون میرسه. یه بچه 2 ساله با کامپیوتر میشینه تو سرچ انجین سرچ میکنه، چیزاشو به دست میاره. شما فکر کن دیگه، شما فکر کنید میتونید با این رادیو فکستانیتون ملت رو سیاه کنید؟ واقعا همچین فکر رو میکنید؟ نمیتونید همچین کاری بکنید.
خیلی خنده داره، هیچ کس در مورد واکسن کرونا ایرانی هیچ اظهار نظری نکرده. آقای علم الهدا فرمودن آنتیبادی واکسن کرونا ایران 8 برابر رشد داشته. من نمیدونم منظور ایشون این حرف چیه، نمیدونم از کی تا حالا اینا علم پزشکی هم یاد گرفتن. واقعا خیلی جالبه، واقعا خیلی برای ما ملت ایران بدبختیه ایشون بیاد در مورد چیزی که اصلا اطلاعی نداره، نمیدونه چی هست، اظهار نظر میکنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
در پیام‌های تلفنی که شنیدیم، شنونده‌ای به ما انتقاد داشت و این نکته رو مطرح کرد که ممکنه ما پیام‌های انتقادی رو پخش نکنیم، اما صدای خودش رو شنیدید و دیدید که پخش شد. در پایان این مجله، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت این وزارتخانه موضوع بازنگری در تروریستی قلمداد کردن شبه نظامیان حوثی در یمن در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ را آغاز کرده است و میکوشد این موضوع را هرچه سریعتر به نتیجه برساند. کیان معنوی گزارش میدهد.
آنتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در اوایل هفته جاری گفت که واشنگتن موضوع در فهرست تروریست قرار گرفتن شبه نظامیان حوثی یا گروه انصارالله در یمن را مورد بررسی قرار می‌دهد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرده که واشنگتن شبه نظامیان حوثی را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کرده و این تصمیم روز 19 ژانویه 30 دی ماه در آخرین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اجرا در می آید. اقدامی که با واکنش‌ها در سطح بین‌المللی روبرو شد. آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و گروه‌های بین‌المللی کمک رسانی، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داده و گفته بودند یمن همکنون در معرض خطر قریب الوقوع بدترین قحطی جهان در دهه‌های گذشته قرار دارد. مقام‌های سازمان ملل این اقدام را همچنین مانعی برای تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح ارزیابی کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با بیان بررسی تروریستی بودن حوثی‌ها گفت که دولت جدید آمریکا تمایلی ندارد درباره بررسی‌ها و رایزنی‌های داخلی به طور علنی ابراز نظر کند، اما با توجه به بحران انسانی در یمن در تلاش است هرچه سریع‌تر بررسی‌ها را انجام دهد و تصمیم گیری کند. پیشتر جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن، نیز از اقدام دولت ترامپ در تروریستی اعلام کردن حوثی‌ها به شدت انتقاد کرده بود. آنتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی جو بایدن برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز 3 روز پیش از توقف حمایت دولت بایدن از عربستان در جنگ یمن خبر داد. عربستان سعودی در سال 2015 به همراه ائتلاف کشورهای عربی برای حمایت از دولت قانونی عبدالرب منصور هادی عملیات نظامی علیه شبه نظامیان حوثی را آغاز کرد. به رغم جنگ در این سالها در یمن، حوثی‌ها صنعا، پایتخت و دیگر شهرهای پرجمعیت یمن را در کنترل دارند. برخی رسانه‌های بین‌المللی از جمله از جنگ یمن به عنوان جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی یاد می‌کنند. سازمان ملل یمن را بزرگترین فاجعه بشری در جهان می‌داند و طبق ارزیابی‌های این نهاد حداقل 80% از جمعیت 24 میلیونی این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
با این گزارش کیان معنوی به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. ایام بکام.